بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر بریتانیا میگوید دولت با جدیت هرچه تمام از گسترش بیماری تب برفکی جلوگیری خواهد کرد. در خشونت‌های نقاط مختلف پاکستان دست کم 22 نفر کشته شدند. محمود عباس و اهود اولمرت روز دوشنبه در کرانه غربی رود اردن ملاقات می‌کنند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و برنامه نگاه تازه مجله جوانان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آنها توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا روز شنبه اعلام کرد مقام‌های این کشور تمام تلاش خود را به عمل خواهند آورد تا از گسترش بیماری تب برفکی جلوگیری کنند. آقای براون تاکید کرد که مقام‌های بریتانیایی در حال حاضر شب و روز در حال رسیدگی به این مسئله هستند. بنا به گزارش‌ها تب برفکی در میان دام‌های یک مزرعه در جنوب بریتانیا مشاهده شده است. این بیماری که سرعت شیوع بسیار بالایی دارد منجر به مرگ حیوانات اهلی می شود. نخست وزیر بریتانیا روز شنبه برای رسیدگی به این مسئله سفر خانوادگی خود را لغو کرده و به لندن بازگشت. قرار است آقای براون عصر روز شنبه ملاقاتی با کمیته امور اضطراری بریتانیا داشته باشد. در سال 2001 گسترش بیماری تب برفکی در بریتانیا به کشتار حدود 7 میلیون دام انجامید و نزدیک به 16 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرد. روز شنبه در خشونت‌های مناطق شمال غربی پاکستان دست کم 22 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی در شهر پریچینار در نزدیکی مرز افغانستان زمانی که یک خودروی بمب‌گذاری شده به اتومبیل دیگری کوبیده شد دست کم 8 نفر کشته شدند. در این واقعه همچنین 37 نفر زخمی شدند و حال عده‌ای از آنها وخیم توصیف شده است. در استان وزیرستان شمالی پاکستان نیز شبه نظامیان طرفدار طالبان به یک پست بازرسی ارتش پاکستان حمله کردند. در این حمله دست کم 4 سرباز پاکستانی و 10 شبه نظامی کشته شدند. یک مقام ارشد فلسطینی روز شنبه اعلام کرد محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در کرانه غربی رود اردن ملاقات خواهند کرد. ملاقات رهبران اسرائیل و فلسطینی کمتر از یک هفته پس از سفر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه و ملاقات او با رهبران دو طرف صورت می‌گیرد. خانم رایس در این ملاقات‌ها خواهان گفتگوهای جدی‌تر دو طرف شده بود. محمود عباس و اهود اولمرت در ماه‌های اخیر به طور مرتب با یکدیگر ملاقات کردند، اما به گفته نبیل عمد از نزدیکان رهبران فلسطینی گفتگو این هفته به دو طرف فرصت می‌دهد که در مورد مسائل کلیدی مورد اختلاف گفتگو کنند. قرار است طی سال جاری یک کنفرانس بین‌المللی صلح در آمریکا به منظور رسیدگی به روند خاورمیانه برگزار شود. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. این برنامه توسط مهتاب فرید تهیه شده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
هفته که گذشت دو لایحه تحریم علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. لایحه اعمال تحریم‌ها با 480 رأی موافق و 6 رأی مخالف سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. نویسنده اصلی این لایحه بارنی فرانک، براد شرمن، گری اکرمن، تام لانتوس و کریس شی بود. همچنین لایحه تشدید تحریم‌ها که نویسنده آن خانم الینا رازلتینن جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا بود، روز سه‌شنبه با 415 رأی موافق و 11 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید. براد شرمن نماینده ارشد دموکرات مجلس نمایندگان در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در مورد به تصویب رسیدن این دو لایحه می‌گوید:
Both bills are part of an effort to say to the Iranian people that as long as your country is developing nuclear weapons.
هر دو لایحه بخشی از تلاش‌های ما برای این است که به مردم ایران بگوییم تا زمانی که کشور شما سلاح‌های اتمی تولید می‌کند، این امر باعث آسیب رساندن به چشم‌انداز توسعه و پیشرفت خواهد شد. هدف فلج کردن اقتصاد ایران نیست، بلکه هدف تغییر رفتار رژیم ایران است. براد شرمن در ادامه مصاحبه خود به رادیو فردا گفت:
First bill sweeps away some legal arguments and some excuses so that those who manage pension plans.
لایحه اعمال تحریم‌ها مباحثات قانونی و برخی از بهانه‌هایی که شرکت‌های مدیریت سهام بازنشستگی را که در آمریکا مطرح می‌کنند از قبیل سهام بازنشستگی برای معلمان، پلیس و غیره از میان برمی‌دارند و به خصوص می‌توانند خود را از کمپانی‌های اروپایی که تصمیم گرفتند بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت ایران سرمایه گذاری یا به دولت ایران وام بدهند و یا اسلحه به دولت ایران بفروشند را مجزا سازند.
It's an effort to change the behavior of European-based multinational corporations.
بنابراین این لایحه تلاشی است برای تغییر رفتار شرکت‌های چند ملیتی که مراکز آنها در اروپا قرار دارند. پیشتر نیز مشابه این لایحه در سنای آمریکا توسط باراک اوباما، سناتور دموکرات، به سنای آمریکا ارائه شد. دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان، در مصاحبه با رادیو فردا در مورد لایحه اعمال تحریم‌ها و لایحه تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌گوید:
مدتی است که بعضی از ایالات مختلف آمریکا و همینطور نهادهای آموزشی مثل دانشگاه‌ها اینها تصمیم گرفتند که شرکت‌ها و مؤسساتی رو که با جمهوری اسلامی طرف معامله هستند و یا در اونجا سرمایه گذاری میکنن مورد تحریم قرار بدن. مثلا ایالت نیوجرسی یا بعضی ایالات دیگه قوانین رو گذروندن که به موجب اون موجودی های صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی اون ایالت ها رو نمیشه در شرکت هایی که طرف معامله با جمهوری اسلامی هستند سرمایه گذاری بکنن. این قانون آمده که مشکل این مؤسسات و ایالت ها و دولت های محلی امریکا رو حل بکنه. به این شکل ممکن بود که قبلا مثلا کسی که عضو این صندوق بازنشستگی بود و پولش رو داده بود به صندوق و اون را سرمایه گذاری کرده بودن در شرکتی که با ایران معامله میکنه داره سود خوبی هم میبره و الان بیا شکایت بکنه بگه که با این جلوگیری از سرمایه گذاری به من لطمه خورده. بنابراین کنگره امریکا آمده میگه در طبق این قانون سال 2007 سیاست ایالات متحده امریکا اینه که از این کارهای دولت‌های محلی و همینطور ایالت‌ها حمایت بکنه و به طور کلی اجازه بده اونها بتوانند همینطور مؤسسات آموزش عالی که سرمایه گذاری های خودشون رو در جاهایی که و با اشخاصی که بیش از 20 میلیون دلار در قسمت انرژی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کردند قطع بکنند و بیرون بیارند.
آقای دکتر، همینجوری که میدونین بخشی از سیاست کنونی ایالات متحده در حال حاضر اینه که جمهوری اسلامی ایران رو از طریق فشارهای اقتصادی و اعمال تحریم‌های گوناگون منزوی کنه. آیا فکر می‌کنین این فشارهای اقتصادی مؤثر بوده؟
فشارهای اقتصادی باعث شده که جمهوری اسلامی مشکلات زیادی در زمینه حمل و نقل پول و همینطور ایجاد کسب اعتبار برای عملیات بازرگانی و تجاری براش ایجاد بشه و به خصوص بازرگانان ایرانی و کسانی که در کار واردات هستند و یا صادرات مشکلات زیادی دارند. به خصوص که بعضی از بانک‌های جمهوری اسلامی هم که در زمینه پولشویی و یا رساندن پول به سازمان‌های تروریستی فعال بودن اونها هم مورد تحریم قرار گرفتن. از این بابت مشکلات زیادی براشون به وجود آمده. کار داره کم کم به اونجایی میرسه که طرفهای معامله تجاری در مثلا چین یا در امارات متحده عربی اینها تقریبا از جمهوری اسلامی یا طرف معامله‌ای که در ایران هست پول نقد میخوان. میگن تا پول نقد نباشه ما نمیتونیم با شما معامله بکنیم و گشایش اعتبار بکنیم. اما اینکه آیا این فشار میتونه رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده و اصولا تأثیر عمده‌ای بر زندگی اقتصادی بگذاره، من تصور میکنم علیرغم اون که بعضی ها مدعی هستن هنوز نتوانسته این فشار رو ایجاد بکنه تا زمانی که جمهوری اسلامی درآمدهای نفتی خیلی بالایی در اختیارشه، سالی 60-70 میلیارد دلار، و میتونه اینها رو هرجور که خواست خرج بکنه. مسلماً فشار اقتصادی محسوسی به رژیم وارد نمیشه. مردم ممکنه در تنگنا قرار بگیرن. مثلا همین در مورد بنزین و سهمیه بندی بنزین شما میبینید که مشکلات مردم بسیار سرسام آور شده، تورم داره افزایش پیدا میکنه، گرانی واقعا به پوست مردم رو کنده. اما من تصور نمی‌کنم که تحریم در نهایت بتونه که رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بده.
فقط تصویب این لایحه‌ها نیست، به خاطر اینکه در سال گذشته و در سال‌های اخیر دیدیم که در کمیته‌های فرعی و اصلی در مجلس و سنای آمریکا لایحه‌های بسیاری علیه ایران به تصویب میرسه، ولی اجرای این لایحه‌ها هیچ وقت تضمین نمیشه. چطور میشه که این لایحه‌هایی که به تصویب میرسه بشه تضمینش کرد؟
میدونید تضمین اجراییش تا اندازه بسیار مشکله، به این شکل که مثلا همین قانون عدم سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در شرکت‌های نفتی یا قسمت انرژی جمهوری اسلامی، اگر بخوان این رو اعمال بکنن باید مثلا در سطح جهان با چندین شرکت معظم نفتی جهانی مثلا مثل شرکت توتال در بیفتن و یا با شرکت‌های کوچکتر که در بخش انرژی فعال هستن. ولی اثر عمدهش اینه که اینها روی هم انباشته میشه و این طرز فکر و طرز احساس به خصوص مردم امریکا رو تغییر میده و جو عمومی رو و افکار عمومی رو آماده میکنه برای اینکه دولت ایالات متحده امریکا و همراهانش و متحدینش در اروپا شاید بتوانن در موقع مقتضی قدم‌های محکم‌تری بردارن یا ضربات محکم‌تری بزنن. من تصور می‌کنم متأسفانه تمام اینها زمینه‌سازی است برای اینکه این قانون‌ها انباشته بشه و بعد هم در یک مرحله ممکنه ادعا بشه که این قوانین مؤثر نیستن و جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر نداده، بنابراین تنها گزینه‌ای که در روی جهان غرب باقی می‌مونه عملیات نظامیه. ما این رو در مورد بعضی از کشورها شاهد بودیم و یا اینم که اینقدر این به اصطلاح قوانین و این تحریم ها افزایش پیدا بکنه، شدتش به اونجایی برسه که شرکت های طرف معامله با جمهوری اسلامی خودشون به طور داوطلبانه از مفاد این قوانین و تصویب نامه ها حمایت بکنن و اجرا بکنن.
چند روز پیش آقای زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفتند که دارن نوشتن یک قطعنامه شورای امنیت سوم و علیه ایران بررسی میکنند. شما گفتین که این قطعنامه ها زیاد کارساز نبوده، آیا فکر میکنین قطعنامه سوم شورای امنیت هم بیفایده باشه؟
به اعتقاد من تنها قطعنامه‌ای که میتونه واقعا مؤثر واقع بشه اینه که شورای امنیت خرید نفت خام از ایران و همینطور گاز رو به طور کلی ممنوع بکنه، مگر اینکه درآمدهای ناشی از اون در اختیار یک صندوقی قرار بگیره که مورد اعتماد مردم ایران و جامعه جهانی باشن و وجوه اون فقط صرف وارد کردن مایحتاج عمومی مردم مثل دارو و غذا و غیره باشه و در حقیقت این پول از دست جمهوری اسلامی خارج بشه. هر اقدام دیگری که کمتر از این باشه من تصور نمی‌کنم که بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که بعد رفتارش رو عوض بکنه. برای این سفیر امریکا در سازمان ملل آقای زلمای، ایشون هم باید به دنبال این قطعنامه سوم شورای امنیت بره. احتمالاً چین و همینطور روسیه باز یک کمی کارشکنی خواهند کرد، ولی در نهایت احتمال تصویب چنین قطعنامه دیگری هم هست. تصور نمی‌کنم که قطعنامه سوم به اون شدتی باشه که بنده پیشنهاد کردم.
یک دنیا ممنون و متشکر از وقتتون آقای دکتر.
سپاسگزارم.
این برنامه ساعت 1 بامداد یک شنبه از رادیو فردا تکرار خواهد شد. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا روز شنبه 13 مرداد ماه سفینه‌ای بدون سرنشین را برای انجام مأموریتی اکتشافی در کره مریخ با موفقیت به فضا پرتاب کرد. این سفینه فضایی که کاوشگر مریخ فینیکس نام گرفته از پایگاه کیپ کناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد. 9 ماه طول خواهد کشید تا این سفینه به کره مریخ برسد. مأموریت این سفینه نمونه برداری از سطح مریخ برای آزمایش در راه کشف عناصر حیاتی است. و حالا نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه مجله جوانان. این برنامه توسط محمد زرقامی تهیه شده است. با هم می‌شنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه مخاطبای پروپاگورس برنامه نگاه تازه که قصد دارن یه شب دیگه و یه نگاه تازه دیگر رو با من محمد زرقامی سپری کنن. اونم در برنامه‌ای که یکی از برابچه‌های قدیمی نگاه تازه مهمونشه و قرار من و شما با اون همسفر بشیم.
سلام، من هم به همه شما سلام میکنم. من توماجم و امشب قرار براتون یه
نسبتاً یه داستان تعریف کنم.
تو ماج اگه اشتباه نکنم در مورد یه فستیواله، نه؟
در واقع نه، نمیشه گفت که در مورد یه فستیواله، ولی به بهانه یه فستیواله.
موسیقی؟
نه فقط موسیقی، ولی موسیقی هم توش هست، چون در واقع خاطره ها و گذشته معمولاً با تصویر و صدا و موسیقی همراه میشن. حالا خاطره و گذشته کجاست؟ اگه اجازه بدی بیشتر تعریف کنم، شاید شنونده ها بیشتر بفهمن. اگه خوب نمیدونیم که گاهی اوقات این تصاویر و صداهایی که خاطره های ما رو تشکیل میدن از کجا میان و برای چی ما رو به یاد خاطره میندازن، ولی همیشه اینا وجود داره تو ذهنمون. یه ترانه موسیقی حتی گاهی ملودی احساس رو برامون به وجود میاره، گاهی اوقات که میاد و میره و برای یه لحظه ما رو از زندگی روزمره، از خیابون و شلوغی و مردم دور میکنه. گاهی صدا یه لحظه‌ای به سراغ آدم میاد که اصلا در انتظارش نیستی. من میخوام در واقع درباره همچین چیزایی صحبت کنم. جایی تو خیابونی در یک شهر دور از جایی که به دنیا اومدیم داریم قدم میزنیم و یک صدا چیزای قدیمی رو به یادمون میاره. قدم میزنیم و یهو صدای آشنایی به گوشمون میرسه که نمیدونیم از کجاست و ما رو به یاد چی میندازه. درست، زبان آشنا، ترانه آشنا، موسیقی آشنا، یه سلام، یه شعر، صدای تار یا سنتور. همه اینا آدمایی رو به هم نزدیک میکنن که شاید کیلومترها با هم فاصله دارن. و گاهی آدمایی که کشوراشون نه فقط فاصله جغرافیایی دارن، که صد محکم سیاست هم بینشون یه فاصله دوری انداخته. و حتی این آدما فرصت نمی‌کنن که صدای همدیگه رو بشنون. تا یهو قدم زنان یه جای سومی همونجوری که گفتم توی کوچه یا خونه صدای آشنایی میشنون. صدای نوازنده‌ای که شاید هرگز اسمش رو هم نشنیدن، شاید هرگز نمیدونن چی میزنه و اهل کجاست. اما حالا شاید بهتر قهرمان داستانمون رو هم معرفی کنیم. امشب می‌خوام با قهرمان داستانمون منشه ساسون یا همون منوچهر ساسون همراه بشیم. مکان، خیابان‌های یک شهر قدیمی اروپا. زمان، همونطور که گفتی اولش، جشنواره‌ای و در واقع بهانه‌ای که آدم‌ها همدیگر رو ببینن. من ایرانیم و منشه اسرائیلی، هر دو به یه زبون حرف میزنیم و هر دو در مورد چیزای آشنا که خواهیم شنید.
و اینجوری که تو تعریف کردی فکر کنم همه الان منتظرن ببینن که بالاخره این صدا چیه، منشه کیه. پس بریم برنامه رو گوش بدیم.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
Well, as my grandma told me. Yeah, superstitious devices.
من در اصفهان متولد شدم و تا 12 سالگی در اصفهان بودیم. در مدرسه حراتی اصفهان تحصیل کردم. بعدن همه خانواده منتقل شدیم به تهران و پس از اینکه
خیلی قبل از انقلاب
بود. سال من تا سال 63 1963 تهران بودیم. وقتی که دبیرستان تموم کردم اومدم اسرائیل، دانشگاه تکنیون، دانشگاه فنی اسرائیل تحصیل کردم.
بعد مهندسین دارم.
بله. موسیقی من از 10 سالگی
از ایران شد.
ایران شروع کردم. بله. یکی که کیومرث حقیقی یک از نوازندگان بزرگ سنتور در ایران بود، سنتور یاد گرفتم. وقتی که منتقل شدم به اسرائیل ادامه دادم و خیلی از گروه ها تشریک مساعی کردیم. فقط هدف من این بود که این ساز زیبا را به همه اسرائیلی ها نشون بدم و اولین کسی بودم که من سنتور را اصلا وارد اسرائیل کردم.
یهودی ها نزدیک به 3000 ساله که ساکن مناطقی هستند که امروز به نام ایران میشناسیم. کوروش پادشاه ایران باستان یکی از پادشاه های قوم یهود هم به شمار میره و نامش در عهد عتیق اومده. یهودی ها اونو یکی از ناجیای قوم خودشون میدونن، کسی که به اونا اجازه داد به سرزمینشون برگردن. صدها سال بعد از کوروش یهودی ها از تبارای ایرانی بودن که فعالانه در انقلاب مشروطه حضور پیدا کردند. از میانی سده 20 یهودیای ایران پیشرفت‌های بسیاری در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی داشتند. الان پس از اسرائیل بیشترین تعداد یهودیای خاورمیانه تو ایران زندگی می‌کنند. گفته میشه بیش از 20,000 یهودی ساکن ایران هستند. 60 سال پیش این تعداد بالغ بر 100,000 نفر بود. گروه بزرگی از یهودیای ایران پس از تشکیل دولت اسرائیل از ایران مهاجرت کردند. در این حال چند ده هزار نفر هم پس از انقلاب بهمن 57 ایران رو ترک کردند. هرچند گروه بزرگی از اونها به همراه ایرانیای دیگه به آمریکا مهاجرت کردند.
متوجه شدم که ایرانیان ساکن اسرائیل خیلی هم در این حال، یعنی در واقع یهودیان ایرانی خیلی هم معرفی میکنن تاریخ ایران رو، خیلی زیاد تاکید دارن مثلا رو تاریخ باستان ایران، خیلی زیاد هم حتی روش تبلیغ میشه و این اتفاقا چیزی که در خیلی از کشور مثلا در بین خیلی از مهاجرای دیگه شاید کمتر دیده میشه، به خصوص مهاجرانی که از اروپا رفتن اینقدر تاکید ندارن شاید رو.
ببینید چه ایرانی ها همبستگی خیلی عجیبی به ایران دارن هنوز و هنوز ایران ها به اصطلاح کشور اصلی خودشون میدونن، زبان ایرانی ها، فرهنگ ایرانی ها، تمام آداب و براشون مشکله که به این زودی حتی اگرم که از ایران دورن بتونن فراموش کنن. از این نظر همیشه تاریخ ایران و همیشه آداب ایران و همه فرهنگ ایران مد نظرشون هست.
بنشه اینجا اونجا هر کجا که فرصتی دست میداد و گوشی برای شنیدن بود از موسیقی و فرهنگ ایرانی میگفت. میتونه ساعتها حرف بزنه، بین هر چند جمله هم سازی و بعد دوباره اصفهان، خونه های قدیمی محله سور اسرافیل، ساز و دوباره از نو.
خیلی جالب این چیزی میگین درباره این احساس همبستگی ایران، ایرانی ها به ایران. سالهاست این مهاجرت انجام شده و در واقع سالهاست که در اسرائیل زندگی میکنن و هنوز در واقع این احساس همچنان که برگردیم، همون برگردیم به اصفهان و اصفهان رو دوباره ببینیم، همون احساس که در بین ایرانی های مهاجر به غیر رای یهودی مهاجر به کشورهای دیگه وجود داره.
به نظر من از این نظر هیچ فرقی بین یهودی و غیر یهودی نیست.
درسته.
کسی که یک کشوری متولد شد، بزرگ شد، از چشمه های آب اون نوشید، از فرهنگش استفاده کرد، اونجا تعلیم دید، مسلمه که نمیتونه به این زودی این نهاره فراموش کنه، از اون آداب رسومش، از اون اشعارش، از اون موسیقیش.
سالیان اصلا من این چیز نزدم
برای سالیان بالاخره در کراکوف یاد نمازه
سازهای ایرانی سالها در اسرائیل کاملا ناشناخته بودند. منشه ساسون با معرفی ساز سنتور و شلوموبار با تلفیق موسیقی شرق و غرب به آرومی به موسیقی شرقی جون تازه‌ای بخشیدند.
این گروه تقریبا 30 سال پیش، 30 سال این گروه الان هست و تنها گروهیه که اینقدر این مدت دوام پیدا کرده و من تقریبا 25 ساله که باشه.
شلوموبار تو سالهای آخرین جنگ دوم جهانی در مراکش به دنیا آمد. از جوانی به سازهای کوبه‌ای علاقمند شد. همون زمان به اسرائیل رفت. آروم آروم تحت تأثیر موسیقی شرق و موسیقی روز غرب و نوشته‌های شعرگون تورات گروهی رو تشکیل داد که اعضای اونو مردمی از سراسر جهان تشکیل میدن. این گروه با گذشت سالها به یکی از مشهورترین گروه‌های موسیقی اسرائیل تبدیل شد. منشه ساسون قدیمی ترین عضو این گروه و دوست جدا نشدنی شلوموباره و کسیه که نخستین بار از ساز سنتور در یک گروه موسیقی اسرائیلی استفاده کرده. منشه امروز یکی از مشهورترین نوازنده های ایرانی تبار اسرائیله.
و با آهنگ معروف داره، آهنگی که به بهانه بچه کوچیک شلوموبار ساخته شده ولی درباره همه آدم هاست.
هیچ کسی نه جنگ میخواد نه چیز. بیشتر این کشمکش های جنگ ها برای منافع اون یه دهی معدودیه که بخواید از این آب گلالود ماهی بگیرن. به نظر من هیچ دلیلی نداره دو تا ملت با هم بجنگن.
بلیط بخر و سوار کشتی شو. طوفان و سیل به زودی همه چیزو خواهد شست. آب بالای سر ما و زیر پاهای ماست. تیدگی ها رو فراموش کن، فاخته را رها کن. آب دیگه خون رو از زمین شسته، رنگین کمان همه چیز را رنگ کرده. در کشتی امید هست و با امید و با قدرت عشق ما ترانه جدیدی خواهیم ساخت.
وقتی من موسیقی به خصوص موسیقی گروهی رو گوش میدم که یا توی اروپای شرقی بودن یا از مثلا آمریکا میان اینا، معمولا کلزمرای خیلی کلاسیک تر، یه چیزی توش هست که میدونم حالا میشه بهش گفت مثلا یه جوری یک احساس ناراحتی، یک احساس رنگینی. خب طبیعتا تاثیر مثلا میشه گفت تاثیر نسل‌کشی در اروپا، تاثیر جنگ جهانی، تاثیر هولوکاست، همه اینا بوده. ولی یهودیای ایران به طور مستقیم، یعنی یهودیایی که از ایران به اسرائیل رفتن یا در ایران زندگی میکنن یا هر جای دیگه، معمولا قربانی هولوکاست، یعنی نمیشناسیم، ما نمیشناسیم.
اونا مثل اروپایی در این موضوع حساس نیستن. تا خودت زردش نبوده باشی، سختیش نکشته باشی، به اون اندازه که اونا از اصطلاح به این موضوع حساسیت نشون میدن، اونا زیاد حساس نیستن زیاد. و
ولی همچنان اینو در موسیقی شما میشه شنید، یک احساس نارامی اخلاقی. این از کجا میاد؟ این احساس یک شادی توش نمیشه اسمشو گذاشت شادی، ولی نمیشه اسمشم گذاشت غم.
اصلا که این موسیقی اصلاً تو موسیقی شلوموبره،
مثلا الان به طور
کلی شلوموبر تنها کسی بود که در اسرائیل بلند شد و بر علیه این که تمام موسیقی اسرائیل از غرب گرفته شده غرب علم کرد. چون اون موقع اکثر سران، اکثر به اصطلاح اینا که مصدر امور بودن، همه اروپایی بودن، اروپای شرقی بودن و از این نظرم فقط فرهنگ غرب ها بیشتر اینجا نشون میدادن و فرهنگ خودشون. و این اومد جلو گفت نه، ما 50% جمعیت اینجا هم از کشورهای عرب و کشورهای اروپایی، از ایران، کشورهای آسیایی، از ایران و از جای دیگه اومدیم. ما فرهنگ داریم، ما گذشته داریم. اگه شما فرهنگ چند صد ساله دارید، ما فرهنگ چند هزار ساله داریم. به اصطلاح خیلی تبعیض بود در اوایلی که اسرائیل وجود اومد از این نظر که، و خیلی شعراش از این نظر که غمگین و از این نظر احساس ناراحتی که میکنه دلیلش.
در آخرین ساعت‌های شب به آخرین کنسرت می‌ریم. میان هیاهو و مردمی که آواز می‌خونن و می‌رقصن و خوش و بشکنان موسیقی گوش می‌کنیم. یهو جمعیت انبوهی که پشت نوازنده‌ها روان شدن ما رو از هم جدا می‌کنن. چند بار بالا پایین می‌پرم تا دوباره منشه رو پیدا کنم، ولی جمعیت اونقدر زیادی که دیگه نمی‌بینمش. بی خدافظی از هم جدا شدیم. پشت مردم و گروه نوازنده‌ها راه می‌افتم. یادم می‌افته که خداحافظی لازم نیست.
من همیشه هنوز خواب اصفهان رو میبینم و خواب خونمون رو میبینم. خیلی خیلی دلم میخواد دوباره این موقعی بیان اصفهان رو ببینم.
حتما فرصت میشه.
انشالله میشه.
شهر خاره
امشب من به همراه توماج تاهباز با شما بودیم. خب دیگه وقت زیادی هم نمونده، فقط یادتون باشه که درباره برنامه‌های نگاه تازه میتونین با ما به شماره تلفن 20420221124114 تماس بگیریم. شب خوبی داشته باشین.
شهر I know he has been.